شما میدونین من هنوز هواپیمای بوئینگ 777 برای یونایتد پرواز میکنم، بهترین مقامو دارم، الانم که با شما دارم صحبت میکنم تو جزیره گوام هستم، و اینکه هر کسی هم بخواد حقوق منو چک بکنه میتونه بره چک بکنه توی گوگل هستش، من احتیاجی ندارم، بعضی من اوکیه و احتیاج برای پول و شهرت و درآمد از این ندارم. تمام پول خودم گذاشتم توی این ارگانیزه شروع شده، مردم خیلی خیلی دست دلباز ازش استقبال کردن و دونیشن داره میاد و کسایی که الان بودن والنتیر بودن ولی الان دارن شروع میکنن از همین دونیشن پول گرفتن، منظور وکلا، منظور کمپین منیجر، منظور حسابدار، و میتونم بگم که این ارگانیزیشن هدفش چی است.
کاپیتان بهنام، همونطوری که اشاره کردین دشوارترین کار پول گرفتن از مردم برای انجام این گونه کارهاست. البته شما هدفتون دونیشن گرفتن یا پول گرفتن از آمریکایی هاست. چه کارهایی میخواین انجام بدین و چگونه میخواین آمریکایی ها رو متقاعد کنین که به این تیم شما پول بپردازن که بتونید برای این وبسایت کمک به آزادی ایران بتونین ازش استفاده کنین و به قول خودتون لابیگری کنین؟
هدف کل ما آگاهی مردم امریکا درباره موضوعات ایران هست. ما خود ایرانیان میدونیم چه اتفاقی داره میفته. وقتی میریم اونجا شعار میدیم، وقتی دور هم جمع میشیم، بچه‌ها آهنگ میذارن، شعار میدن، ولی امریکایی‌ها، من فقط حالا امریکا رو دارم میگم، کانادا و اروپا اینا بهش همه وصل شده، ولی اینکه امریکایی‌ها اصلا نمیدونن جریان چیه. ولی از دنبر بگذارین تا واشنگتن، اون وسط امریکا، بیشتر مردم امریکا فکر میکنن که تمام ایرانی ها تروریستن. هنوز فکر میکنن 9/11 ما این کار رو کردیم. میدونن که پرچم امریکا رو میسوزونیم و 43 سال میگیم برگ برگ امریکا. این چیزی هستش که تو فکر اینا هست درباره ایرانی ها. ما میخوایم اینا عوض بکنیم. چطوری میتونیم عوض بکنیم؟ با آگاهی دادن. چطوری میتونیم به اینا آگاهی بدیم؟ با تبلیغات. چطوری میتونیم تبلیغات بگیریم؟ پول بدیم به آژانس‌های مختلف، ارگانیزیشن‌های مختلف که اجازه بدن که ما بتونیم فرسونیم پامون برسه به CNN. ما میخوایم تمام جریان رو برشون شهر بدیم، روی پادکست‌های مختلف بریم، با اینفلوئنسرها صحبت بکنیم و همه اینا مستلزم پوله. یه کار خیلی مهمی که ما میخوایم بکنیم، میخوایم یه دونه وان پیج اد بذاریم توی نیویورک تایمز و واشنگتن پست. نیویورک تایمز تمام پولدارا و سرمایه‌دارای آمریکا تو نیویورک اون طرف و ایست کوست میخونن، واشنگتن پست تمام پالیتیشن ها میخونن. همین تبلیغاتی که شده، همین عکسایی که هست، اینو بیاریم توی یه صفحه بذاریم روی واشنگتن پست و نیویورک تایمز، اینا متوجه میشن جریان چیه. سازم اینه که پول باید داد که رون بتونیم بذاریم این ادورتایزینگ رو روی اون مجله.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنیدید با برزو بهنام، خلبان ساکن سان فرانسیسکو در آمریکا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام. در شرایطی که اعتراضات در ده‌ها شهر ایران وارد هشتمین هفته خود شده، سرکوب خشونتبار معترضان همچنان ادامه دارد. در واکنش به کشته و مجروح شدن صدها معترض و در حمایت از این اعتراضات، گروه‌ها و جریان‌های مختلف علمی، حقوقی و دانشگاهی ایرانی و غیر ایرانی در کشورهای مختلف جهان کارزارهای گوناگونی به راه انداختند. در این رابطه بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
با گذشت 7 هفته از آغاز اعتراضات سراسری و گسترده در ایران و ادامه سرکوب خشونت بار این اعتراضات، واکنش‌های ایرانیان و غیر ایرانیان همچنان ادامه دارد. روز پنجشنبه 40 وکیل دادگستری ایران در بیانیه‌ای با عنوان اکثریت مطلق مردم ایران نظام جمهوری اسلامی را دیگر نمی‌خواهند، اعلام کردند که وظیفه‌شان دفاع از حقوق بنیادین ملت در برابر تعدی و تجاوز حکومت است. امضا کنندگان این بیانیه از دیگر وکلا و حقوقدانان ایرانی خواستند که به عنوان فرزندان ملت به صحنه بیایند. امضا کنندگان این بیانیه با انتقاد از ولایت مطلقه یک نفر فقیه تاکید می‌کنند که مشروعیت هر قانون به رضایت و اراده عمومی است و هیچ اراده دیگری این اجازه را ندارد تا به جای مردم تصمیم بگیرد. مهناز پراکن، حقوقدان و از امضا کنندگان این بیانیه، از اهمیت حمایت وکلا و حقوقداران از اعتراضات مردم ایران به رادیو فردا چنین میگوید.
ما 43 ساله که با یه قوه قضاییه مواجه هستیم که همواره به عنوان بازوی سرکوب مردم عمل کرده و شونه به شونه نهادهای امنیتی در مقابل با حقوق اساسی مردم بوده. با توجه به تمامی تجربیاتی که ما از روند رسیدگی پرونده‌های متهمین سیاسی و عقیدتی که حکومت حقوق اونها رو در تقابل با منافع و موجودیت خودش میدونه دیدیم و داشتیم، این تجربیات رو دیدیم که قوه قضاییه نه به عنوان یک نهاد مستقل قضایی که همونطور که گفتم به عنوان بازوی سرکوب حکومت شکل گرفته. وکلای دادگستری تک تک نمیتونن با قدرت حاکم و نادیده گرفتن قوانین و مقررات و رفتارهای فراقانونی حاکمان علیه مردم مقابله کنن. همونطور که میبینیم سالهاست وکلای دادگستری که قدم تو این راه گذاشتن تا از حقوق بشر و حقوق شهروندی هموطنانمون دفاع کنن، خودشونن گرفتار همین ساختار فاسد قوه قضاییه شدن. حالا حاضرم میبینیم که وکیل همراه با موکلش دستگیر میشه. بنابراین این وظیفه سنگین به عهده کانونهای وکلاست که پشت همکاران خودشون رو خالی نکنن، پشت به پشت هم کنار مردم بایستن، به عنوان مأمن و ملجع حقوقی مردم درهاشون رو به روی مردم باز کنن. مسلمه که حکومت نمیتونه با نهاد بزرگی مثل کانونهای وکلای دادگستری در سرتاسر کشور مقابله کنه.
اما با ادامه سرکوب دانشجویان در دانشگاه ها و جو امنیتی در مراکز علمی ایران و بازداشت شماری از دانشجویان، شامگاه سه‌شنبه 10 آبان بیش از 2300 استاد از دانشگاه های سراسر آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهور این کشور از او خواستند ضمن متوقف کردن مذاکرات احیای برجام در حمایت از معترضان در ایران اقدامات بیشتری انجام دهد. این نامه که به امضای 10 برنده جایزه نوبل و همچنین 425 نفر از استادان ایرانی تبار ساکن آمریکا رسیده، با تاکید بر اینکه فضای دانشگاه‌ها زمین مقدس است، در مورد سرکوب خشونت‌آمیز دانشجویان در دانشگاه‌های ایران به ویژه دانشگاه صنعتی شریف هشدار داده است. امضا کنندگان این نامه با اشاره به کشته، زخمی یا دستگیر شدن شمار زیادی از دانشجویان از رئیس جمهور آمریکا خواستند به وضعیت وخیم در دانشگاه‌های ایران توجه فوری کند و اقدامات ملموس بیشتری انجام دهد. در ادامه درخواست از دولت آمریکا برای متوقف کردن مذاکرات با جمهوری اسلامی، گروهی از فعالین ایرانی ساکن آمریکا با هدف اطلاع رسانی درباره مطالبات معترضان تحسنی را از روز سه‌شنبه در مقابل کنگره آمریکا آغاز کردند که قرار است تا 12 روز آینده ادامه داشته باشد. این فعالین مدنی خواستار توجه نمایندگان کنگره آمریکا به موضوع ایران و اعتراضات در این کشور هستند. این در حالی است که کمپینی نیز با حمایت بیش از 500 پژوهشگر آغاز به کار کرده و از جامعه جهانی خواسته است صدای مردم ایران باشد. تا کنون آمریکا، کانادا، بریتانیا و اتحادیه اروپا به طور جداگانه تحریم‌هایی را علیه اشخاص و نهادهای مسئول در سرکوب معترضان در ایران وضع کردند. کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید واشنگتن در تلاش برای حذف ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل است. همچنین گزارش‌ها حاکی است که کاخ سفید برای ارائه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران با ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس‌ایکس، وارد مذاکره شده است. این اقدام دولت بایدن در شرایطی صورت می‌گیرد که به دلیل قطع اینترنت در ایران در راستای سرکوب‌های حکومتی، مردم از دسترسی به گردش آزاد اطلاعات و همچنین ارتباطات اینترنتی محروم شدند.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف. علیه حجاب اجباری فعالیت
می‌کنند. به حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب می‌گوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
با این بخش این مجله نیمه شب مثل همیشه آخرین اخبار میدان ورزشی هست از فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
با دستور مقامات امنیتی جمهوری اسلامی به وزارت ورزش و جوانان، این وزارتخانه در حال فراهم آوردن شرایط اعزام برخی از وابستگان نظام و همچنین بسیجی ها برای کنترل تماشاگران ایرانی به مسابقات جام جهانی قطر تحت عنوان اقدامات فرهنگی است. حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان روز گذشته در این ارتباط گفته:
مثلا ما اقدامات خیلی خوبی کار فرهنگی کردیم در رابطه با لیدرها، از کنم کسانی که میخوان برن مشوق هستن و یا افرادی که بالاخره قرار هست اعزام بشن. ما یه تعدادی بلیت خودمون تونستیم از قطر بگیریم که یه سری مدیرانمون، یه سری همکارانمون، یه سری افرادی که بتونن برن تو کارهای فرهنگی ما کمک ما بکنن. یه تعداد محدودی بلیت داشتیم که کمک بکنیم که عزیزان تشریف ببرن. متأسفانه فقط هزینه بلیت چون برای ما رایگان بود، ما بلیت رو در اختیارش خودشون هزینه ایابزاب خود.
به گفته برخی از اهالی فوتبال، وزارت ورزش با همکاری فدراسیون فوتبال در صدد است تا چند لیدر تیم‌های معروف که برخی از آنان عضو رسمی بسیج هستند با پرداخت هزینه آنها به عنوان مسئول تماشاگران ایرانی در جام جهانی 2022 به شهر دوحه قطر اعزام کنند. از قطر میزبان جام جهانی 2022 خبر آمده مسئولان سیاسی ورزشی جمهوری اسلامی بعد از آغاز اعتراضات مردمی در سراسر ایران و حمایت چهره‌های شاخص فوتبالی از مردم از جمله علی کریمی و علی دایی برای دومین بار طی چند هفته گذشته راهی شهر دوحه شدند و در ملاقات با مسئولان سیاسی ورزشی قطر در مورد چگونگی حضور تماشاگران ایرانی در ورزشگاه‌ها هنگام بازی‌ها تیم ملی فوتبال ایران رایزنی کردند. بیشترین نگرانی و دغدغه مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی سردادن شعار هواداران ایرانی علیه مقامات این کشور هنگام بازی هاست که مانند مسابقات داخلی قادر به سانسور آن در خارج از کشور نیستند. و در یک اقدام کم سابقه فوتبالی، سرمربی و برخی از بازیکنان تیم پرسپولیس از جمله یحیی گل محمدی و سروش رفیعی روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی قهرمانی رقیب سنتی خود استقلال را در سوپرجام باشگاهی تبریک گفتند. دلیل این کار خوشحالی نکردن بازیکنان استقلال بعد از گرفتن جام روی سکوی قهرمانی بود که روز گذشته بازتاب فراوانی در شبکه‌های اجتماعی و حتی رسانه‌های داخلی داشت. همچنین بسیاری از هواداران فوتبال ایران از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به خاطر قطع ناگهانی پخش زنده مراسم قهرمانی به دلیل شادی نکردن بازیکنان استقلال به شدت انتقاد کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسید و از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای تک تک شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. بدرود.